اخبار و فعالیت های بانوان در عرصه‌های مختلف هستید، به نظرتون تجربه های موفقی داشتیم در واگذاری و در حقیقت سپردن مسئولیت های مهم به بانوان؟
ببینید اصلا قابل مقایسه نیست. به هر حال عرض شد الان 14 نماینده وارد مجلس شدن، اینها به هر حال تو کمیسیون های مختلف مجلس حضور خواهند داشت، در دوره های قبل همینطور، حتی در خبرگان رهبری هم، به مجلس خبرگان رهبری تو اون دوره های اول پس از پیروزی انقلاب زنان حضور داشتن و حضرت امام زمانی که بعضی از افراد میگفتن خب دیگه حالا انقلاب به پیروزی رسید، خانم ها دیگه رسالتشون تمام شد، جایگاه حالا حضور در اجتماع براشون ضروری نیست، حضرت امام مقابله کردن با این مطرح، فهمیدن خیر اصلا اینجوری نیست. حتی ما الان میبینیم آیت‌الله جوادی آملی در صحبت‌هایی که داشتن، فرمایشاتی که داشتن، حتی برای مرجعیت به حال میگن خانم میتونه تربیت داشته باشه برای اینکه مرجع شکل بگیره، مرجعیت حالا اعتقادی، به حال ببینید زن جایگاه ارزشمندی داشته و داره. این به این معنا نیست که بگیم خانم ناکارآمده و ناتوانه. تو روانشناسی هم داریم کلاتی مطالبی که گفته میشه خانم در آن واحد بتونه چند کار رو همزمان انجام بده، برخلاف آقایون که حالا با توجه به ساختار دونیم کاره چند فراسه مفصال بحثای گفته میشه تو این حوزه، به حال ما میبینیم خانم ها تو حوزه های مختلف، اندیشمندان، خیلی از اندیشکده ها، ما حتی خانم مخترع داریم، خانم هایی هستن که توی حیطه های مختلف علمی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی نقش های ارزشمندی رو ایفا کردند و با توجه به اون طرح ها و ابداعات و ایده های نو و تازه و نوینی که داشتند، خدمات ارزشمندی رو به جامعه اومدن ارائه دادن که عرض کردم برای کل دنیا اسطوره و الگو شده. الگوی سومی که زن در کشور ما در ایران اسلامی داره منحصر به فرد و ویژه است، به حال چون اهل بیت معصومین علیهم السلام باید اسطوره و الگوی ما باش باشن. ما میبینیم نقش زنان در تاریخ اسلام خیلی از مواقع نقش های حساس، ویژه و منحصر به فردی بوده. جمله معروف که کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، یا بحث ولایت پذیری که حضرت زهرا سلام الله علیها پس از رحلت پیامبر اکرم داشتن،
نقش‌های مهمی است که زنان همواره در طول تاریخ ایفا کردن. بسیار سپاسگزارم خانم دکتر زرنگار بزرگوار، انشاءالله فرصت باشه و باز هم در برنامه آتی در خدمتتون باشیم، از بیانات ارزشمندتون استفاده بکنیم. سوالات زیادی داشتم اما فرصت کوتاه و از شما خداحافظی میکنم. بی فاصله بریم به خدمت بزرگوار آقای دکتر محسن اسلامی، در حقیقت سخنگوی ستاد انتخابات کشور، که همراه همشگی ما هستن، ارتباطمون با ایشون برقرار شده. آقای اسلامی سلام و صبحتون بخیر.
عرض سلام، ادب، احترام دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم، خدا قوت در خدمت شما هستم.
زنده باشید. دیشب تا دیر وقت مشغول برنامه قرعه کشی برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی نامزدها بودید در سازمان صدا و سیما، به شما خدا قوت میگیم و همه دوستانی که در اون نشست حضور داشتن، و شکر خدا این قرعه کشی هم انجام شد. بفرمایید از آغاز برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری چه خبر؟
بله مستظر هستید. بر اساس جدول زمانبندی مقرر بود امروز شورای نگهبان اعلام نتایج داشته باشه و ما هم فردا. خب این امر زودتر اتفاق افتاد و ما دیروز اعلام نتایج از شورای نگهبان داشتیم. ماده 66 قانون اشاره میکنه که فعالیت انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسما از تاریخ اعلام اسامیشون به وسیله وزارت کشور شکل میگیره و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأی ادامه داره. یعنی ما تا ساعت 8 صبح پنجشنبه انشالله 7 تیر ماه پایان بازه تبلیغات هست. دیروز هم چون ساعت 2:30 اعلام کردیم، از همون ساعت آغاز فعالیت های تبلیغاتی نامزدها شکل گرفت. دو روز اینجا بر اساس جدول زمانبندی اتصال پیدا کرد و وقت بیشتری رو برای تبلیغات نامزدها به خودشون میبینن و اختصاص پیدا کرد. خب طبعا نامزدها برنامه‌های متنوعی دارن، از جمله حضور در برنامه‌های صدا و سیما، میزگردها، گفتگوها، رادیو، تلویزیون، مناظرات، اینا همه نکاتیست که در کمیسیون بررسی تبلیغات با همکاران در حال بررسی هستیم.
بله.
و خب برنامه‌های متنوعی هم شکل گرفته در این دوره در صداوسیما. اینا خودش خیلی میتونه کمک بکنه به تبیین بهتر، معرفی بهتر نامزد. از ناحیه دیگه حضور در سفرهای استانی است که خب ما هم به همکارانمون در استانها تأکید کردیم، هم از جهت امنیت سفر، هم از جهت شورای تامین برگزار بشه، امنیت برنامه‌های نامزدها، از اینکه امکانات برابر و بهره‌مندی برابر و یکسان از امکانات دولتی حتما اتفاق بیفته. اگر احیانا نامزدی آمد در یه شهرستانی، بحثش با هواداراش یک صحبتی داشته باشه، همایشی داشته باشه، این در یک اماکن دولتی اگه میخواد اتفاق بیفته، حتما اینها به صورت برابر باشه، صحبت بشه با رؤسای ستاد نامزدها و مدیریت صورت بگیره. در ادامه هم تأکید کردیم بر اینکه اخلاق انتخاباتی، رعایت اخلاق، حد که حرمتی صورت نگیره، خلاف واقعی صورت نگیره، توهینی، افترایی و همه این مواردی که در قانون هم آمده، فصل تبلیغات، فصل ششم، همین رو مد نظر قرار دادیم. کارها داره به روالش انجام میشه. نامزدها هم از این بازه 17 روزه استفاده میکنن تا زمان تنفس که هفتم تیر ما خواهد بود. فرآیندهای اجرایی هم داریم دنبال میکنیم، از جمله فرآیندهای اجرایی در خصوص شعب. ما حدود 59312 تا شعبه داریم، عوامل اجراییش داره مستقر میشه، مشخص میشه، در سامانه تکمیل میشه. شعب ما دیروز ما خدمت هیئت اجرایی مرکزی انتخابات بودیم، وزیر ارتباطات تشریف آورده بودن، نکاتی در مورد پوشش‌دهی آنتن یا سیگنال هایی که در شعب هست، اینا همه بررسی شد، صحبت شد. توجهی که دوستان دارن انشالله کمک میکنن و ما بهترین سیگنال رو در شعب خواهیم داشت. مثل مجلس انتخابات الکترونیکی هم شورا دیروز اعلام کرد که در این انتخابات ریاست جمهوری تعرفه‌های کاغذی مبنا خواهد بود، لذا ما صندوق الکترونیکی در این دوره نخواهیم داشت.
بله.
مثل مرحله اول و دوم انتخابات مجلس، لذا صندوق‌های الکترونیکی در انتخابات ریاست جمهوری نخواهد بود و تعرفه‌ها مبنای ثبت رأی بر روی تعرفه کاغذی صورت.
یعنی این قطعی شده دکتر؟ بحث عدم استفاده از صندوق‌های الکترونیکی به صورت کامل قطعی شد؟
در دیگه تایید نشد.
بله.
بله تایید نشد و ما هم تابع هستیم. جد که در قانون هم محدودیت داره، قانون ریاست جمهوری نیامده مثل قانون مجلس صندوق‌های الکترونیکی رو طرح بکنه. ماده 116 مجلس اونجا اشاره میکنه که یک هشتم اعضای دارای تعدد کرسی میتونه با پیشنهاد وزارت کشور تایید شورای نگهبان به صورت تمام مکانیزه برگزار بشه، اما در مجلس در ریاست جمهوری امکان فراهم نیست.
اما احراز هویت همچنان به صورت الکترونیکی انجام میشه.
حالا رای دهندگان محترم با کارت ملی یا شناسنامه، یکی از این دوتا مدرک هویتی را با خودشون بیارن صندوق شعبه، ما خدمتشون خواهیم بود. ضرب مهرم نخواهد بود دیگه.
بله.
یعنی ضرب مهرم در شناسنامه نداریم. اگر کسی با کارت ملی آمد رای بده مانعی نداره، همکاران ما کارت ملی رو میگیرن، دستگاه احراز اونجا هست، احراز صورت میگیره، ثبت هم میشه در سامانه ثبت احوال که این رای دهنده محترم در این ساعت رای داده و انتخابات مشارکت داشته. در یه شعبه دیگه هم تشریف ببره به جهت که دستگاه احراز هست و برخط احراز میکنه، مشخص میشه که این فرد رای داده در اون روز یا نه، در یه شعبه دیگه رای داده یا نه. جلوگیری از رای تکراری رو خواهیم داشت
انشاءالله. نکته مهمی که اشاره کردید در صحبتاتون آقای دکتر، استفاده از امکانات دولتی بود برای نامزدهای انتخاباتی. بله. اونطور که در انتخابات مجلس شورای اسلامی همین بستر فراهم بود برای اینکه
بله.
بتونن نامزدها استفاده بکنن، در انتخابات ریاست جمهوری هم اونطور که فرمودید این قضیه اتفاق میفته. اما در دوران تبلیغات در این روزهایی که داریم تا 8 صبح هفتم تیر ماه، احیانا اگر مردم مواردی رو دیدن که بخواند در ارتباط باشند با ستاد انتخابات کشور، چه در بحث تخلف، چه پیشنهادهایی که احیانا ارائه بدن برای بحث تبلیغات و برگزاری انتخابات، چطور میتونن با ستاد انتخابات در ارتباط باشن؟
بله. اولا در شهرستان خب فرماندار مسئولیت برگزاری رو داره، حتما مراجعه به فرمانداری یا تلفنی یا حضوری، هیئت اجرایی مستقر هست در فرمانداری. اگر تخلفی دیده بشه از نامزد، هیئت اجرایی باید جلسه بگذاره با هیئت نظارت. دو، هیئت جلسه مشترک خواهند گذاشت، در جلسه مشترک توافق میکنن، تصمیم میگیرن ارجاع بدن به مقام قضایی یا نه، یا با یه تذکر ستاد مربوطه رو در اون شهرستان مطلع میکنن که ستاد محترم یک همچین تخلفی از نایه هواداران شما مشاهده شده، فلان تصویر پاره شده، فلان تابلو مورد خدشه قرار گرفته. اینها رو همه رو با همین تذکرات حل میکنن. اگر مشاهده شد که این تذکرات فایده نداره، خب به ارجاع میشه مقام قضایی، مقام قضایی وارد میشه و تشکیل پرونده صورت میگیره و به حال در مسیر قانونی خودش جلو میره. این روند رو شهروندان محترم میتونن ما رو مطلع کنن، یعنی هیئت‌های اجرایی فرماندار رو مطلع کنن. در تهران هم که خب ستاد انتخابات کشور هست و ما در خدمتشون هستیم. البته قوه قضایی هم یه ستاد پیشگیری فراهم کرده، ما دیروز هم جلسه ستاد پیشگیری شرکت کردیم. اونجا دادستان کل به کلیه دادستان‌ها تذکر دادن که ورود داشته باشن در این خصوص تخلفات انتخاباتی. در استفاده از اماکن دولتی یا امکانات دولتی هم ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری منع کرده، ولی اون کمیسیون بررسی تبلیغات باید بر اساس اون نظر کمیسیون یکسان و عادلانه از امکانات دولتی نامزدها استفاده کنن در تبلیغات. مثلا اگر فردایی میخوان یه سفر استانی داشته باشن در اون شهرستان وارد شدن، یه ورزشگاهی بود از امکانات دولتی بخواد استفاده بشه، باید این ورزشگاه در اختیار همه نامزدها قرار بگیره.
حالا در صورت مساوی اگر البته درخواستی وجود داشته باشه.
بله درخواست باید بکنن دیگه، چون ورود نامزدها به استانها حتما خواهد بود در این از زمان.
بله. البته فرصت هم کوتاه، ضمن اینکه بله. فضای بله. تبلیغاتی برای شبکه‌های استانی هم فراهم شده، احتمالاً بسیاری بله. از نامزدها از این ظرفیت هم استفاده بله. کنن. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر اسلامی از همراهیتون، انرژی میگیریم از صدای پر انرژی شما. ان شاء الله خدا قوت بدیم به شما و همه همکارانتون در ستاد انتخابات. از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
صبحتون بخیر.
کشان ساقی میخاران از کنار یاران، مست و گیسو افشان میگریزم. دارم قلبی لرزان به رهش، دیده شد نگران. ساقی میخاران از کنار یارا، بست و گیس و افشان می گنزم. در جام میش رنگ نوری، بست غم محجوری، چون شرابی جوشان می بریزم. دارم قلبی لرزان به رهش، دیده شد نگران. ساقی میخواران از کنار یاران، مست و گیس و افشان می گریزم. دارم چشمی گریان به رهش، روز و شب بشمارم تا
خب دقایق زیادی نمونده تا پایان برنامه امروز صدای مردم. انشاءالله فردا هم همچنان 6:30 صبح در خدمتون خواهیم بود. گمان میکنم ارتباط آخرمون برقرار شده با جناب آقای حسین کاشانی پور، کارشناس محترم مسائل سیاسی، تا در مورد موضوع مهم انتخابات پیش رو با ایشون گفتگو بکنیم. آقای کاشانی پور سلام و صبحتون بخیر.
سلام علیکم جناب آقای رشیدی، خدمت جناب عالی و همکاران زحمتکش و عزیزتون و شنوندگان بسیار ارزشمند برنامه‌تون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
زنده باشید، سپاسگزارم از فرصتی که به ما اختصاص دادید به مردم و صدای مردم در رادیو انتخاب. بفرمایید که با توجه به شرایط خاصی که در اون قرار داریم، انتخابات زود هنگامی که به خاطر حادثه پرواز اردیبهشت با اون مواجه شدیم و شهادت رئیس جمهور خدوممون، این انتخابات زودتر از موعد برگزار شد با شرایط ویژه‌ای که داشت، نقش حضور مردم پای صندوق‌های رأی و بالا رفتن درصد مشارکت رو چطور در این دوره ارزیابی می‌کنید؟
اساسا فلسفه انتخابات نقش دهی به مردم هست، یعنی نقش پذیری مردم از یک تو و در واقع عینیت بخشیدن به اصالت مردم در اداره کشور. و طبیعیه که وقتی که یک امر به این بزرگی که قوه مجریه‌ای که تمام شؤون مملکت ذیل این قوه باید در واقع حرکتش صورت بپذیره، ما داریم تو این عرصه دست انتخاب میزنیم و میتوانیم انتخاب بکنیم و ما هستیم که باید در واقع بیاییم با بررسی هایی که میکنیم و مقایسه ای که میکنیم بین ظرفیت ها و توانمندی های اون افرادی که داوطلب شدن با نیازها و ضرورت های حرکت درست کشور در مسیر خدمت. طبیعیه که باید بالاترین نقش رو در این مقطع مردم همینطوری که همیشه نقش پذیرفتن، مسئولیت پذیرفتن ایفا کنن و انشالله یک حضور پرشور آگاهانه و در واقع مسئولانه از جانب مردم ما شاهد باشیم تا به یاری حق‌تعالا یک انتخاب بسیار خوب رو رقم بزنیم که خیر کشور و ملت در او جاری بشه. و خب این شرایط رو کی میتونه رقم بزنه که هم قدرت کشور رو ارتقا بده از طریق حضور پرشور و افزایش سرمایه های اجتماعی و الهامی که به جهان خواهد داشت که ملت ایران همونطوری که یک بدرقه باشکوه بی‌نظیر رو حماسه رو رقم زدن، در حماسه دیگر کار قبلی خودشون رو تکمیل بکنن و انشالله یک حضور پرشور که بالاترین نقش هست انشاءالله اون رو رقم بزنیم
انشاءالله. جناب کاشانی پور، اساساً این که رئیس جمهور با آرای بالایی در حقیقت انتخاب بشه چقدر مهمه در این که قویتر و قدرتمندتر بتونه برنامه های خودش رو پیش ببره و در پی اون در حقیقت شرایط و فضای بهتری رو برای مردم تأمین بکنه، برنامه هایی که داشته در حوزه اقتصادی در حوزه مختلف رو با قدرت بیشتری پیش ببره؟
وقتی که نصاب حضور بالاتر میره چند تا پیام داره. اولا احساس مسئولیت اون فردی که انتخاب میشه از طرف جمعیت بسیار کثیر نسبت به تک تک این افرادی که با امید اومدن و وارد این عرصه شدن، این احساس مسئولیت به نظر من خب خیلی بالاتر باید شکل بگیره.
بله.
و دین بیشتری احساس بکنه. و از طرفی توی عرصه جهانی هم پشتوانه های یک دولت وقتی که حضور قویتر ملت باشه این خیلی بهتر هست در مناسبات جهانی، در معادلات جهانی برای کشور قدرت آفرینه، چون دوم شخص مملکت داره با آراء خیلی خوب مردم انتخاب میشه. و اصلا حالا حضور پرشور، میزان حضور خیلی مهمه. حضور پرشور اتفاق بیفته و مردم بیان، همه اونایی که رأی میدن در واقع کسانی هستن که این رئیس جمهور و اونایی هم که حتی رأی نمیدن رئیس جمهور اوناست. و حالا به فرد توی صورت نسبی اون فردی که رأی که میاره و نصاب رو میاره رئیس جمهور میشه، این از پشتوانه کل حاضرین تو انتخابات برخورداره برای پیشبرد اهداف کشور و در واقع حل مشکلات کشور و انشاءالله اون پیشرفت هایی که
خب ارتباطمون گویا قطع شد با آقای کاشانی پور. فرصتی یکی دو دقیقه‌ای داشتیم که با ایشون ادامه بدیم. پیامک های زیادی به دستمون رسیده از شما که از شما خواسته بودیم شرکت بکنید در پویش پیامکیمون و بگید که چه کمکی میتونید به رئیس جمهور منتخب داشته باشید. مسائل مختلفی رو در حوزه اقتصادی مطرح کردید، در حوزه آموزش و پرورش چند تا از معلم‌های خوبمون پیامک فرستادن و گفتن که اهمیت ویژه بحث آموزش و پرورش باعث میشه که ما کمک کنیم با انجام وظایف خودمون در این حوزه. عذرخواهم که خیلی از این پیامک‌ها رو فرصت نشد که بخونیم خدمت شما. و آقای کاشانی پور مجدد پشت خط ارتباطیمون هستن. آقای کاشانی پور ارتباطمون قطع شد، عذرخواهم.
من نمیدونم کجا قطع شد، ولی عرض می‌کردم در همه عرصه‌ها، اقتصاد، امنیت، سیاسی، دیپلماسی، تو همه این حوزه‌ها اثرگذاره.
همینطوره.
ماهیت نظام ما واقعا اونطوری که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با کمک مردم این نظام رو پایه‌گذاری کردن، با رأی بالای مردم اصالت رو به مردم دادن.
همینطور.
این مردم همیشه باید ترنده شاداب، مطالبه گر. اصلا ببینید وقتی که رأی بالا میشه مطالبه هم هسته. آقا ما اومدیم شما ادعاهایی کردید و ما اومدیم شما رو انتخاب کردیم، حالا وقتشه که به صلاح به وعده ها عمل بشود.
و فکر کنم که آقای کاشانی پور در مناسبات خارجی و مسائل دیپلماتیک هم این رأی بالا میتونه خیلی موثر باشه.
صد درصد بسیار اثرگذار خواهد بود.
یعنی نگاه کشورهای خارجی
حضور پرشور برای ایران قویه. بنابراین ما اساسا اینجا بحث ایران قوی رو داریم که باید به صدا توی این موضوع دقت بکنیم که ما داریم برای ایران قوی تلاش میکنیم
و قاعدتا تصویری که از ایران ساخته میشه با حضور پرشکوه مردم در انتخابات بسیار مهم هست، برای اینکه کشورهای مختلف مناسبات خودشون رو تنظیم بکنن و در حقیقت شاهد انشالله رشد روزافزون ایران باشیم از منظر مناسبات خارجی و مسائل دیپلماتیک. بسیار سپاسگزارم جناب کاشانی پور گرانقدر، کاشانس محترم مسائل سیاسی. انشالله فرصت باشه در برنامه‌های آتی باز هم خدمت شما باشیم و استفاده کنیم از بیاناتتون. از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
از شما شنوندگان گرانقدر هم سپاسگزارم که از ساعت 6:30 دقیقه همراه ما بودید با صدای مردم از رادیو انتخاب. انشاءالله اگر توفیق باشه باز هم فردا صبح در خدمتتون خواهیم بود. شما هم ما رو همراهی کنید با صدای مردم از رادیو انتخاب. تلاش داریم که صدای شما رو به مسئولین و صدای مسئولین رو به شما برسونیم تا 8 تیر ماه، روز برگزاری انتخابات. روز و شب خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
من از ته قلبم تو رو صدا کردم، حوالی امروز ببین که از نفس دوباره حال و هوام چه عالیه. امروز همین که خندیدی یه شاخ گل داده میونه گلدونم، یه اتفاق قشنگ شبیه شادی تو تو راه میدون. خدا تو را که آفرید جهان پر از حماس شد، زمین و آسمان من در اسم تو خلاص شد. خدا تو را که آفرید جهان پر از حماس شد، زمین و آسمان من در اسم تو خلاص شد. لبخند یه صبح زیباتر به خونه آوردیم، برای فرداها یه تیکه از خوشی نشونه آوردیم. اگر که شب میخواست شبیه ذات خودش تو رو سیاه کنه،
نزاش خیرت ما که چشم نامحرم بهت نگاه کنه. خدا تو را که آفرید جهان پر از نماس شد، زمین آسمان من در اسم تو خلاص شد. خدا تو را که آفرید جهان پر از نماس شد، زمین آسمان من در اسم تو خلاص شد.
از اینکه به برنامه‌های رادیو انتخاب صدای مردم توجه می‌کنید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم. با افتخار تمام همراه شما هستیم. لطفاً شما هم در کنار رادیو انتخاب بمونید.
یکی از مؤلفه‌های هر کشور دموکراتیک انتخابات.
سختی زیاد کشیدیم واقعا.
نرین رای بدیم.
تورم خیلی شدید، افزایش قیمت دلار، آزادی‌های اجتماعی.
وقتی که سیاست یک کشور درست باشه،
جوونا رو می‌بینم که اتفاقا اعتقاد دارن به اینکه باید رای داد.
شرکت توی انتخابات تاثیرگذار.
فهمیدین چی گفتم؟ نرین رای بدیم.
مربع سزلی.
بزرگی می گفت نظر دیگران رو جویا شو، با دیگران مشورت کن، ولی در رهایت خودت تصمیم نهایی رو بگیر. مشورت کردن، شریک شدن در عقل دیگران رو به ما کمک می کنه تا بهترین انتخاب رو داشته باشیم و بهترین کار رو انجام بدیم. مشورت ما رو از دودلی و تردید نجات می ده و اصلاً شاه کلید موفقیت محسوب می شه که هر در بسته رو می تونه باز کنه. با چه کسایی معمولا مشورت میکنی؟
حالا معمولا با پدرم و خب حالا عموهام یا یه سری از افرادی که با پدرم در ارتباط هستن. میدونی اونها ارتباطشون بیشتره،
بیشتر با دوستای ملوکارم درست از آب در بیاد دیگه.
مشورت با اهل فن، با کسی که در مورد کاری تجربه داره. بنده تا حدود اهل مشورت.
با چه کسی معمولا مشورت میکنی؟
من با کسی که مثلا با من هم نظر باشه مشورت میکنم، چون اون کس که مثلا من هم نظر مثلا تو منو درک کنه اون انتخاب که میخوام بگم، ولی کسی که مثلا من هم نظر نیست نمیتونم مثلا درک کنم.
بالاخره چی که نمیدونیم باید بزرگترا مشورت میکنیم، سوالات رو میپرسیم، ببینیم بالاخره اونا تجربهشون بیشتر از ماه.
دقت میکنم از اهلش بگیرم، یعنی اگه مثلا میخوام کار اقتصادی بکنم از یکی از اختصاص سر در میاره، اگه قرار یه کار مثلا خانوادگی بکنم مشاور خانواده، کسی که تو موضوع وارد باشه.
با چه کسایی بیشتر مشورت میکنی؟
خواهرام. خب مثلا تو خونه ایم بیشتر مثلا با هم هم صحبتیم، بیشتر منو خوب درک میکنن.
اون افرادی که میخوام باشون مشورت کنم اولا باید صادق باشن، آگاهی داشته باشن نسبت به اون مسئله که من میخوام باشون صحبت کنم و حالا فکرمو در میون بذارم، و اینکه مؤمن بودنشون خیلی واسم مهمه، صداقت، ایمان.
صرفا از خانواده یا دوستان، بیشتر حالا پدر مادر یا دوستای خیلی نزدیک، چون تجربه شو داشتن احتمالا آدم مجربی هستن، میتونم ازشون کمک بگیرم.
انتخابات یعنی انتخاب بهترین گزینه، اما همه ما شاید نتونیم پرسجو و تحقیق کنیم تا به بهترین فرد برسیم. پس چه خوبه که با دیگران مشورت کنیم و در عقل اونها شریک بشیم. مشورت با افراد آگاه به ما کمک میکنه تا در انتخابات بهترین ها رو انتخاب کنیم، تا بهترین ها رو برای کشورمون رقم بزنیم.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
این انضباط مردمی خیلی با اهمیت است، خیلی با ارزش است، هم قبل از انتخابات، هم در حین انتخابات، روز انتخابات، هم بعد از انتخابات.